در میان خبرها. سلام، من بیژن نیازاده هستم. مارادونا اسطوره فوتبال آرژانتین از دنیا رفت و بدترین و غیر اخلاقی ترین سلفی دنیا وقتی اتفاق افتاد که چند کارگر متصدی مراسم خاکسپاری او پیش از مراسم تابوت رو باز کردند و با جنازه مارادونا سلفی گرفتند. قدرتمندترین زن جهان آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، مجدداً تأکید کرد که 10 ماه دیگر در انتخابات پیش رو برای صدر اعظمی آلمان شرکت نخواهد کرد. او از 2005 به مدت 15 سال یکی از طولانی ترین دوره های صدر اعظمی رو در آلمان گذرانده. او همواره یکی از سرسخت ترین طرفداران اتحادیه اروپا بوده و در حقیقت رهبر واقعی اتحادیه اروپا. حتی برخی پا رو پیشتر گذاشتن و او رو رهبر جهان آزاد نامیدن. او دکترای شیمی فیزیک داره و عمده تحصیلات خودش رو در دانشگاه لایپزیگ در آلمان شرقی اون زمان گذرونده. اگرچه متولد هامبورگه، ولی با مهاجرت به شهری که بعدها در آلمان شرقی قرار میگیره، او عملاً جوانی خودش رو در آلمان شرقی میگذرونه و در 1990 سخنگوی نخستین دولت دموکراتیک جدید در آلمان شرقی میشه. پس از اتحاد دو آلمان به آلمان غربی میاد و مدارج ترقی رو تا بالاترین سطوح سیاست تا به امروز در آلمان طی میکنه. ممکنه که جانشینان بعدی او خیلی به اتحادیه اروپا و راهبری اون پابند نباشن. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد از ورود 130 میلیون نفر به دایره فقر در جهان به واسطه کرونا هشدار داده. این کنفرانس پیش بینی کرده که دنیا که در حال حاضر با یکی از بدترین بحران‌های اقتصادی و اخلال در زنجیره تجارت جهانی مواجه شده و دست کم تا سال 2022 طول خواهد کشید تا تولید ناخالص جهانی به سطح قبل از همه‌گیری کرونا برسه، باید برای این منظور چاره‌اندیشی بکنه. روزنامه واشنگتن پست در مقاله‌ای با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری در ایران که به تاریخ 19 ماه می سال آینده میلادی برگزار میشه، خاطر نشان کرده که مهمتر از اقتصاد رو به ویرانی ایران، چیزی که بیشتر از همه نگران کننده هست، سوء مدیریت در منابع آبی و محیط زیست در ایرانه. با ساخت بیش از 600 سد که اکثر اونها نابجا و نادرست بودند و جریان تاریخی آب رو در ایران دگرگون و تخریب کردند و همینطور از اون طرف صدور مجوز حفر چاه‌های عمیق بی رویه و بدون حساب و کتاب، سفره‌های آب زیرزمینی رو رو به نابودی برده. جالبه بدونیم که پیش از انقلاب اسلامی فقط 13 سد در ایران احداث شده بود. این مسئله باعث کاهش بسیار زیاد سطح آب‌های زیرزمینی شده، یعنی حفر چاه‌های بی رویه، و از بین رفتن زمین‌های کشاورزی باعث بیکار شدن میلیون‌ها کشاورز و دامدار در روستاها شده و خواهد شد که اینها رو به حاشیه نشینی در اطراف شهرهای بزرگ کشونده، باعث رشد و توسعه بیابون‌ها شده و افزایش نرخ نابودی محیط زیست. عیسی کلانتری، وزیر سابق کشاورزی، در سال 2015 گفت که در کمتر از 25 سال آینده به واسطه کمبود منابع آب و حتی بیابی 50 میلیون ایرانی به ناچار مهاجرت خواهند کرد. او در حال حاضر رئیس سازمان محیط زیسته و همچنان گفتار درمانی های او ادامه داره. خاطر نشان میکنم که 90% آب شیرین ایران در کشاورزی عقب افتاده ایران به نادرستی استفاده میشه و عملا به هرز میره. این عدد در آمریکا حدود 70% ولی با بهره‌وری بسیار بالاتری. خانه موسیقی در ایران پیشنهاد داده که اول مهر ماه هر سال، سالروز تولد زنده یاد محمد رضا شجریان، به عنوان روز ملی موسیقی نامگذاری و به ثبت برسه. همزمان با این تلاش به ناگاه افرادی دارن تلاش میکنن روز تولد فارابی رو برای این مناسبت به ثبت برسونن. در تقویم رسمی ایران هرگز روزی با این عنوان و مناسبت تا به حال وجود نداشته. مقاله جالب از دکتر محمد فاضلی میخوندم که از 1995 به بعد تعداد توافقنامه ها و معاهدات تجاری، اقتصادی، منطقه‌ای و جهانی رو به افزایش گذاشته. آخرین اون هم که توافق چین و 14 کشور دیگر هست که بزرگترین بلوک تجارت آزاد در جهان رو امضا کردن که عملا میشه 1/3 اقتصاد جهان. و در این مشارکت ها ایران کمترین نقش رو داره، حتی از مصر و پاکستان هم کمتر. و بیرون بودن از شبکه اقتصادی جهان حتی برای آمریکا هم خطرناکه، چه برسه به ایران. و ایشون سوال کرده آیا به عنوان یک عنصر سیاسی روی نقشه جهان بودن کافیه و یا آیا اصلا امکان پذیر هست؟ پارلمان آلمان ممنوعیت استفاده از کیسه های پلاستیکی خرید ضخیم در سوپرمارکت ها و مغازه ها رو از سال 2022 به بعد تصویب کرد. بر طبق اون، کیسه هایی با ضخامت دیواره بین 15 تا 50 میکرومتر که عملا چند صد سال طول میکشه تا پودر شن و از بین برن، استفاده شون ممنوع خواهد شد. و بدیهیه که کیسه های نازکتر از 15 همچنان بلا مانع است و البته کیسه هایی که در چرخه طبیعت به سرعت هضم میشن و قابل بازیافت هستند. البته این کیسه های پلاستیکی فقط 1% مصرف پلاستیک آلمان رو تشکیل میده و معضل همچنان پابرجاست، نه تنها در آلمان بلکه در تمام جهان. سالانه حدود 5 تا 12 میلیون تن پلاستیک وارد آب‌های کره زمین میشه و این میکروپلاستیک‌ها در برف‌های قله اورست تا عمیق‌ترین نقطه زمین معروف به خندق ماریانا هم منتشر شدند. به گزارش دویچه وله تا سال 2007 میلادی تنها آمریکا بود که به پرنده هدایت پذیر از دور یا به اختصار پهپاد نظامی سنگین مسلح بود. حالا بیش از 30 کشور در جهان من جمله ایران از این تکنولوژی استفاده میکنن. تا 20 کیلوگرم وزن اون در رده سبک قرار میگیره. 20 تا 150 کیلو رو نیمه سنگین میدونن، 150 تا 600 کیلوگرم رو سنگین و بالای 600 کیلوگرم رو فوق سنگین میدونن. و از این پهپادها برای کارهای شناسایی، جاسوسی، تخریبی و کارهای دیگه استفاده میشه. پهپادهای فوق سنگین بالای 600 کیلوگرم چند هزار کیلومتر و 3 تا 10 هزار کیلومتر بستگی به کشورها ساخته شدن و توانایی ماندن در آسمان رو برای روزهای متمادی دارند. به جز آمریکا، چین، اسرائیل و خیلی کشورهای دیگه، روسیه، حتی ترکیه هم به یک قدرت پهپادی تبدیل شده و در مناطق کردنشین، شمال سوریه و جنگ لیبی از اونها استفاده کرده. جالبه بدونیم پهپادهای شناسایی اسرائیل بسیار پرفروش بودن و حتی آلمان، هند، استرالیا، فرانسه، برزیل، ترکیه، کانادا، ویتنام و حتی آمریکا خریدار پهپادهای شناسایی اسرائیل بودند. دانشگاه لایپزیگ بزرگترین فهرست اسامی گیاهان در جهان را گردآوری کرده. 1,320,000 نام گیاه، 351,000 گونه گیاهی و 13,500 زیرگونه گیاهی که عملاً این فهرست تبدیل به مهمترین منبع و مرجع شناسایی گیاهان شده. برنی سندرز، سناتور دموکرات و تقریباً مستقل از ایالت ورمانت و از منتهی علیه جناح چپ حزب دموکرات که اگرچه یهودی زاده است ولی افکار مستقل و بسیاری اوقات متفاوتی داره. او از طرفداران دولت رفاه قوی در آمریکا است و حتی از طرفداران تغییر در قانون اساسی به همین منظور. او پس از ترور محسن فخریزاده، معاون وزیر دفاع و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری‌های وزارت دفاع در ایران گفت این اقدامی در راستای تضعیف دیپلماسی ایران آمریکا در آستانه روی کار آمدن دولت جو بایدن بوده و شدیداً اون رو محکوم کرد. دبیرکل انجمن تحول فناوری ترکیه گفته سیاست رو بگذاریم برای سیاستمداران، تاریخ رو هم بسپاریم به دست مورخان. ما باید تمرکز خود رو بگذاریم روی زبانی مشترک، زبان افزایش سود و بهره‌وری. برای همینه که علی‌رغم مواضع پاری وقتا تند رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به مواضع اسرائیل، رونق بسیار عجیبی در روابط اقتصادی ترکیه و اسرائیل ایجاد شده و حجم بازرگانی اونها که در سال 2019 به بالای 7 میلیارد رسیده بود در نظر هست که به سرعت به 10 میلیارد دلار افزایش پیدا بکنه. همین دبیر انجمن گفته که اسرائیل میتونه از جمعیت جوان ترکیه و موقعیت مناسب جغرافیایی اون بهره ببره و در عوض ترکیه هم میتونه از فناوری و نوآوری های اسرائیل بسیار بیاموزه. یکی از عرصه هایی که دو کشور قرار هست در اون زمینه کار و همکاری بکنن عرصه انرژی، به ویژه انرژی های پاک و تجدید شونده هست. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال خبر داد که ولیعهد عربستان در دیدار محرمانه خودش با نتانیاهو به دلیل روی کار آمدن جو بایدن و شکست ترامپ در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا از عادی سازی روابط عربستان با اسرائیل منصرف شده. البته پیشتر هم خبرهای درس کرده بود که این ولیعهد جوان و پرشتاب با ملک سلمان پدرش که نزدیک به 84 سال سن داره و چندان هم در سلامتی کامل نیست در زمینه عادی سازی روابط با اسرائیل دچار اختلاف و سرانجام اون که شنبه 9/9/99 بود، 9 آذر ماه سال 1399 مصادف با جشن آذرگان، یکی از جشن‌های آتش در ستایش آذر اهورایی. جشن‌های ایرانی یا جشن‌های آب بوده است یا آتش و این یکی جشن آتش. آذر ایزد نگاهبان آتش است و فروزه اهورامزدا. 9/9/99 روز آذر از ماه آذر، جشن آذرگان.